سلام، فرهاد مهرآبادی هستم، راوی پادکست داستانهای تاریخی. فصل سوم پادکست سریالی شکر تلخ در حالی شروع شد که جنگ جهانی اول به پایان رسیده و دولتهایی که در جنگ بودن در حال نوسازی کشورهای خودشون هستن. از طرفی با توجه به جذب نیروی زیاد جهت همین امر، میرزا باقر و دوست بنای خودش اوسابالقاسم حدود 6 ماهی برای کار به روسیه رفتن و با فراز و نشیب بسیاری دست از پا دراستر برگشتن. تنها حسن این مسافرت کاری برای اونا بیشتر به نفع میرزا باقر شد، چرا که حرفه بنایی رو به هر شکلی که بوده یاد گرفته و شاید در ادامه زندگی به کارش بیاد. بعد از یک سلسله قوانین مستأجری در اون زمان که روایت کردم، میرزا باقر اومد خونه و رابطه گرم خانوادگی اونا از سر گرفته شد که میرزا باقر هم گفت بنایی و شاطری و چی و چی و یاد گرفته و الان دیگه آماده یه کاره. در نتیجه کبرا هم بیش از پیش به آینده با میرزا باقر امیدوار شد. فصل سوم شکر تلخ، اپیزود دوم. اگرچه میرزا باقر غالباً دروغای نزدیک به راست زیادی سرهم می‌کرد و از این جور داستانای جعلی خیلی می‌تونست در مواقع لزوم به گوش شنونده برسونه، اما این داستانش اگر از جهت تعریف خواب و نظرکردگی اون جعل مسلم بود، اما داشتن فن شاطریش حقیقت غیر انکار به شمار می‌اومد. چون داستانش اینجوریه که اون و اوسابالقاسم موقع برگشت از روسیه به شهر انزلی می‌رسن. هنوزم قشون روس و انگلیس خطه گیلان رو تخلیه نکرده بودن. به علاوه اینکه خیلی‌ها خاربار و آذوقه خودشونو از اونجا تأمین می‌کردن. به همین جهت نونوایی و قصابی در اون شهر از جمله کارهای مرغوب به شمار می‌اومد. هر کسی که می‌تونه سر مرغی رو جدا کنه، قصاب به حساب می‌اومد، یا هر کسی می‌تونه خمیری به تنور بچسبونه، در زمره شاطر و نونوا در می‌اومد. چون تقاضا برای این دوتا کار چندین برابر ظرفیت عرضه بالا رفته بود، مشکلاتی به وجود اومد. همچنین شدت گرسنگی هم میرزا باقر و دوستش رو از پا درآورده بود که میرزا باقر با کمک به اوسابالقاسم و با توجه به اطلاعاتی که درباره این کار که از دوران خشک‌پزی پدرش داشت، اجبارا خودش رو شاطر معرفی کرد و به این کار پرداخت و باقی فوتوفن کارو به اونم یاد داد و اوسابالقاسم هم خیلی زود به این کار مسلط شد که همین کار خودش وسیله نجات اونا میشه و گذران خودشونو فراهم میکنن و خرج راهو به دست میارن و نهایتا خودشونو به تهران میرسونن. بریم ادامه صحبت میرزا باقر و کبرا ببینیم میرزا باقر بالاخره میخواد چیکار کنه. کبرا میگه عیبی نداره، هرچی بیشتر هنر بلد باشی من بیشتر خوشحال میشم. دست بی هنر غیر از اینکه کفگیر گدایی بشه فایده دیگه ای نمیتونه داشته باشه. مردی که این همه دارایی داره پاشو از دروازه تهرون نمیتونه بیرون بذاره. بعد اون یکی واسه این که میتونه 4 تا سوزن به کفش و گیوه مردم بزنه نصف دنیا رو زیر پاش گذاشته. هنر و کسب بازو چیزیه که آدمو همیشه زنده نگه میداره. من که اگه ایشالا جوادم بزرگ بشه میذارمش کار صنعت و بازو یاد بگیره. آدمی که کار بازو بلد باشه همیشه ته دلش شاده، مثل اینه که به یه جای امیدواری داشته باشه. اصلا توی همه شهر رو بگرد، در روز 10 تا تاجر و صراف ورشکست میشن. بعد برو ببین یه پینه دوز و دواتگر و حلبی ساز میتونی گیر بیاری که ورشکست شده باشه. صبح با دست خالی میگه الهی به امید تو را میفته، شب با دست پر بر میگرده، دنیا رو هم آب ببره اونو خواب میبره. اما تاجره چی؟ ازش بخرن یه جور قصه میخوره، نخرنم یه جور. پول داشته باشه یه جور قصه میخوره که چی بخره 2 تومنش 1 تومن نشه. پول نداشته باشه یه جور دیگه قصه میخوره که نکنه همکاراش جلو بیفتن و اون عقب بمونه. از نوکر بابی و پشت میز نشینم خوشم نمیاد که اگه امینالملک و سپهسالارم باشن بازم پیش مردم آبرو ندارن و همیشه دستشون رو مثل کیسه گداها باید پیش این و اون دراز کنن. 2 روز اول که حقوقشون رو میگیرن چهچه میزنن و عشق میکنن، بعدش تا آخر ماه باید گردنشون رو پیش بقال و قصاب و نونوا و این و اون کج بگیرن تا کلک و پاپوش واسه خلق خدا درست کنن که اینجوری پدر مردم رو در بیارن و بدوزن و مردم رو لخ کنن تا بتونن راستوریس زندگیشون رو جور بیارن. وگرنه همیشه هشتشون گرو نهشونه و دائم باید کاسه یه چکنم دستشون باشه. وای به اون وقتی هم که با حقوق مشخصشون یه خرج سرزده و نامعلوم جلوشون بیاد. درسته میگن چه خوش گفتان توهی دست سلحشور، جوی زر بهتر از پنجاه منظور. اما دریوری میگن واسه این که تاله یه وقت با آدم رو میکنه و یه وقت هم رو بر میگردونه. اما هنر چیزیه که همیشه به درد آدم میخوره. بگذاریم. حالا الحمدلله که خدا خواست و رفتی و از این دوتا کار سر در آوردی و برگشتی. حالا کدومشو میخوای دست بگیری؟ چه خوش گفتان توهی دست سلحشور، جوی زر بهتر از پنجاه منظور. بیتی از گلستان سعدی در باب فضیلت قناعت. میرزا باقر جواب میده و الله خودم هم توی همینش موندم. اگه بخوام شاطری کنم حرف مردم رو چه کار کنم که پسر حاجی ابوالقاسم از پیغمبری رفته شاطر شده و بهم هرهر کنم. اگه بخوام برم بنایی با این همه بنایی سرشناس که توی این شهر ریخته چی به من رو میکنه؟ اولا اگه از من میپرسی فکر شاطری رو از سرت بیرون کن که اگه یه شاطر رو گیر آوردی یه هفته پای تنور باشه میتونی بگی تو هم دومیشی. دخل و خرج صاحب دکون که بخونه باز اگه ببینه شاطر نمیتونه مایه آرد و خمیر یه روز از چونه ها بدزده یا نونگیر و شاطر یه خورده نونا رو سوزونده باشن، اون وقته که دیگه شاطر سنگکی هم باشه بندازش بیرون. اگه شاطر تافتونی باشه که باید مثل کلفت بیکار بغچه‌شو بزنه زیر بغلش و چند ماه کنج قهوه خونه چشمش به در باشه تا بلکه یه دکوندار دیگه دلش بسوزه و بیاد سراغش، آخرش چیه؟ همون شاطر. اما باز بری بنایی اگه دم دست یه معمار روزی ده شی کمتر بگیری ولی میدونی آخرش بنایی، بعد از اونم معمار میشی و اسم و رسمی پیدا میکنی. اگرچه این کارم یه روز هست و یه روز نیست. یه بنا سراغ ندارم که یه خشخونه از خودش داشته باشه و کیسه یه کارش همیشه پیش این و اون گرو نباشه. اما هرچی باشه باز از شاطری بهتره. اگه با مردم سازش داشته باشه و از کار سابکار ندوزه و مصالحشون رو زیر و رو نکنه یا کلک های دیگه مثل کار کشیدن از عمله و یلا دولا حساب کردن نداشته باشه و به مصالح فروش و گچ و آجوری وابسته نباشه هرگز بیکار نمیمونه. اما حساب اینجاست از بس که این جماعت چشم مردم رو ترسوندن، بابا اگه تاق و اتاقش روی سرش خراب بشه حاضر نیست پای بنا و عمله رو توی خونه خودش باز کنه. بیچاره رو نگاه میکنی خواسته کاری را بندازه و دست عمله و بیکاری رو به نون برسونه ولی خودش به جون رسیده. بنایه با دو دهن آوازی صبح رو به زور میرسونه و عمله با دو تا چپق کشیدن و دو دست به آب روزش رو شب میکنه. مرتیکه رو عموم اون خونه ای رو که میساخ گذاشته بودش کار نکنه ولی به جاش باقی دیگه رو بپاده و حساب بده بستون کارش رو داشته باشه. دو برابرم از بنایهای دیگه بیشتر مزدش میداد. اون وقت شب که شده بود دو تا تیر بیقابل رو دزدیده بود و روی شونه عمله ها گذاشته بود ببرن خونش. اون وقت بازم میخوای اینجور بناها کار داشته باشن؟ اینا رو واسه این بهت میگم که اگه رفتی بنایی با مردم درست تا کنی تا بهت رو بیارن و یواش یواش به جای برسی. همین معمار خونه جعفرخان که حالا اینم اهن و طلوپی پیدا کرد و همه میشناسنش، حتی وقتی که مسجد سپهسالار رو میساختن دم دست اوسا حسین شاگردی میکرده. ذوقش هم داشته و دل به کار میداده. اون تاق هفت کاسه رو که دم مستراح میپوشونه مردم میبینن و اسم در میکنه. این کار و اون کارم فرقی نمیکنه. اما چیزی که هست اینه که آدم با یه دست نمیتونه دوتا هندونه بلند کنه که اگه هر دوتاش هم نیفته یکی زمین میخوره. دومش هم اینه که کفتر دوبوم نباشه که بیدون میمونه. حرف مردم هم اگه بهش فکر میکنی باد هواست، از این ور میاد و از اون ور میره. کسی هم نمیتونه جلوشو بگیره. این حرفو نزنن حرف دیگه میزنن. حرف بنایی و شاطری تو نزنن، حرف بدبختی و گدایی و درموندگی تو میزنن. اگه کسی دلش نخواد که چیزیشو بگن، باید یه چیز بهتری واسهشون درست کنه تا اولیو فراموش کنن. از اون گذشته، مردم پشت سر امام و پیغمبر و خدا هم حرف میزنن. اینقدر بزنن تا جونشون بالا بیاد. بالاخره خسته میشن. آدم خودش باید ببینه داره چه کار میکنه. خلاصه دید و بازدید دوستان و رفقا و تعریف و توصیفای سفر روسیه تمام شد. هفته بعدش بود که اوسب القاسم که در پیبندی های مهم یعنی محکم کردن پایه های ساختمان جرأت و مهارت به سزایی داشت، قرارداد یک کاریو بست و میرزا باقرم که این روزا اوسا باقر شده بود همراه خودش برد و با هم شروع کردن به کار. همچنین این کار بزرگی بود که مدتها طول می کشید. صبحها شاگردش ابزار و کیسه کارشو مینداخت پشتش و مثل نوکری که دنبال اربابش حرکت کنه براش تا سر کار می آورد. غروبم باز این بساطو براش به خونه می رسوند. خود میرزا باقرم هر روز کارش از روز قبل بهتر شد و فوتوفن تازه یاد گرفت. مزدش خوب بود و میتونست هر شب با دست پر به خونه بیاد. یه روز خوراکی و تنقلات میخرید، روز دیگه پوشاک و چیزی برای دلخوشی میآورد خونه، مداد و کاغذ برای جواد و جوراب و دستمال برای کبرا میگرفت و میآورد. به اسباب خونه علاقه پیدا کرده بود و چیزای خوشگل و جدید میخرید. با هر پسنداز زیاد مزدش گوشه ای از اتاق و زینت میداد و چیزی به زندگیش اضافه میکرد. هرچی تاخچه و در و دیوار اتاقش زیباتر و پرپیمونتر می شد، بیشتر اشتیاق به کار و دلخوشی به خونه و زن و بچه پیدا می کرد. شبها همسایه ها رو به اتاقش دعوت می کنه و به اصطلاح شبچره می چینه و با اونا بگو بخن را می دازه و براشون شیرینکاری می کنه. در و دیوار اتاقش رو که مثل دکانهای بلور فروشی و سمساری از چراغ و تنگ و قوری و استکانهای قدیمی آنتیک و ظرف و ظروف فتح‌علی شاهی و کوزه قلیونهای ناصرالدین شاهی و اتابکی یا چوب چپقهای بلند و کوتاه و آبنوس تزئینی سر و ته نقره با وسایل چینی دیگه پر کرده بود و با عکس و شمایل و آویز و فانوس و قندیل اتاقو به شکل امامزاده درآورده بود. این بساطو به همسایه‌ها نشون میداد و از هر کدومشون برای اونا با آب و تاب تعریف میکرد. کم کم این کاراش کبرا رو هم سر کیف و حال آورد. کبرا هم از اینکه حرف مردم رو نشنیده گرفته و شوهر نازنینش رو از دست نداده بود و تونسته بود اونو به راه راست هدایت کنه به خودش میبالید. آبی به پوستش رفت و رنگ و روی باز کرد و دو روز در میون به حمام میرفت و به اصطلاح رخ عوض میکرد. هر شب یه رنگی میپوشید و خودش رو یه جور آرایش میکرد. گونه و لب و ابرو رو سرخ و سیاه میمالید، مزاح و شیرین زبونی و شوخی و لودگی و گفتگو یاد گرفته بود، از سفید بختی های خودش تعریف میکرد و هفته یکی دو بار همسایه ها رو مهمون میکرد و تخمه بو میداد، بساط وسمه جوش راه مینداخت و ابروها رو سر تا سری و لنگه به لنگه میکرد، موهاشو فر لوله‌ای و فرق میزد و دندوناشو مسواک میکشید، دامن کوتاه چیندار و گلدار و پیراهن کوتاه و شلوار تنگ لوله تفنگی می پوشید. شبایی که تونسته بود زودتر جواد و خواب کنه، صبحش برای نشون دادن خوشبختی های خودش حوله و لنگ حمامش جلوی در اتاقش آویزون می کرد و به اصطلاح به همسایه ها سلطان حقی می داد. یعنی ولیمه زن به زنای همسایه به خاطر آشتی و نزدیکی با شوهر و این حرفا. کبرا کارآمد و زرنگ شده بود و به خونه و زندگیش میرسید و هر شب پختنی درست میکرد. یه روز درمیون برای شوهرش پیراهن و زیرشلواری میذاشت. هفته یک مرتبه برای جواد لباس عوض میکرد و براشون شیرینی و آجیل خونگی میپخت و بوم میداد. سر به سر این و اون میذاشت، شوخی میکرد و متلک میگفت و مزه میریخت. خودش و همسر و همبازی بچه ها میکرد و سر و صدا را مینداخت. به سر و گوش گنده ها میپرید. شعر جدید کاشکی من کاشککی من پیرهن ژاندارمه بودم، شب و روز و روز و شب در تن ژاندارمه بودم رو میخوند. براشون قصه های جالب و خنددار تعریف میکرد. زنها رو دور خودش جمع میکرد و عروس قریش میشد و تقلید میکرد و براشون میزد و میرقصید. اونا رو هم به رقص و زدن و خوندن وادار میکرد. خلاصه خوشحال و خندون شده بود و یک لب با هزار خنده پیدا کرده بود. به قول خودش کبرایی شده بود که انگار تو دلش قنداب میکنن. میرزا باقرم دست کمی از اون نداشت و کم کم شادی و خلق و خویی پیدا کرد. از اونجا که طعم کار فعالانه و آبرومندانه رو میچشید و مخصوصا که دربارش میگفتن بناییشو از روسیه یاد گرفته، اعتبار و اهمیتی پیدا کرده بود و پیش خودش و مردم کسی شده بود. از خودش خوشش می اومد و خلق و خوش همچین جا اومده بود. به گو به خند و دل به نشاط شده بود. با سر و گوش کبرا ور می رفت و فوشهای شوخی آمیز به اون می داد. به یاد کوچیکی های کبرا باز اونو بغل می کرد و سر تاخچه می نشوندش. یا دست و پاشو میگرفت و دور خودش میچرخوند و گاز و نیشگونش میگرفت، شپلق روی کفلاش میزد و گیساشو میکشید، خنده های بلند بلند میکرد و آروغای بلند میزد و صداهای غیر ضروری سر میداد. دیگه خلاصه هرچی هنردهاش رو میکرد دیگه ها. با جواد کشتی میگرفت یا اوسابدوش زن اوسانادوش بازی میکرد. نام بازی کودکان بوده که مثلا میگفتن اوسابدوش زن اوسانادوش، کلاغ پر، گنجیشک پر، گاو نپر. نمیدونم محتوای این بازی چیه اصلا. البته اطلاعات چندانی هم از این بازی ندارم. جواد با خودش به حمام میبرد و توی خزینه زیر شکمش رو میگرفت و شنا یادش میداد. لباساشو عوض میکرد و با خودش درشکه و واگن اسبی سوارش میکرد. خر کرایه میکرد و سواری میدادش و حضرت عبدالعظیم و استخر میبردش. شکلات کشی و بامی پیچ و تخم مرغ رنگی براش میخرید. با خودش سر کار و قهوه خونه می بردش و سواد و درس و مشقش رو به رخ دوست و آشنا می کشید. جوادم که در این دو سال آخر محبت پدر ندیده بود، این کارا براش موهبتی به شمار می اومد و پروبالی باز کرده بود. اگر تا الان بچه ها اونو بازی نمی دادن، الان دیگه خود جواد با اونو بازی نمی کرد. با پدرش که راه می رفت سینش رو جلو می داد و به این اون فخر می فروخت و براشون خط و نشون می کشید. درس و مشقش بهتر شده بود و ملاباجی خاتون پای مشقاش بارکلا پسرم و پیرچی پسرم می نوشت. مادرش پیشش قشنگتر شده بود و پدرش بزرگتر از همه آدم ها به نظرش می اومد. شیطونیاش کمتر و کارهای خوبش بیشتر شد و خوبیای دیگه هم یاد گرفت. تازه با همه این احوال امری بین پدر و پسر پیش اومده بود که هرچه بیشتر جواد از پدرش بهتر می کرد. یه روز میرزا باقر اینو با خودش می بره سر کار که داشتن یه تلفن خونه جدید می ساختن. جواد به تقلید از دستگاه تلفن نخ ریسمان کار پدرشو برید و با دو تا قوطی کبریت خالی یه تلفن درست کرد که سر همین بریدن ریسمان کار از پدرش کتک خورد و آجوری به طرفش پرت شد که جواد جلوی عمله ها خجالت کشیده بود. یه بار دیگه در قهوه خونه که پدرش سواد اونو چنین و چنان معرفی می کرد، چون کتاب شاهنامه غلام علی نقال رو جلوش گذاشت و اونم نتونسته بود بخونه، این بچه رو زیر چک و لغت میگیره و اونم از دست پدرش میرزا باقر فرار میکنه. از اون به بعد هر موقعی که میرزا باقر میخواست اینجور جا ببرش فراری میشد و خودش رو یه جای پنهان میکرد. کبرا هم با تمام سعی در نزدیکی پدر و پسر، از اونجا که جواد گفته بود جلوی عمله ها کتک زد و آبروشو برده یا توی قهوه خونه کتاب پنج منی جلوش گذاشت و خجالتش داده، ضمناً اینم گفته بود که قهوه خونه شپش داره و هر شب که با پدرش به قهوه خونه میره صبح بچه ها از پشت گردن شپش میگیرن. یا مردای گنده گنده سیبیل کلوفت رو گفته بود که با هم شوخی های زشت میکنن و از فلان و فلان خودشون حرف میزنن و جاهای عیب خودشون رو حواله هم میدن و انگوش به جاهای بدبد هم میکنن، که نهایتاً کبرا هم حق رو به جواد داد و در انجام این دو مورد خیلی بهش اصرار نکرد و گفت دیگه نمیخواد بری اینجور جا. اما روز جمعه بود که جواد قصد پدرش رو در بردن خودش فهمید و باز به اتاق یکی از همسایه‌ها فرار کرد و زیر کرسی اون خوابش برد. کبرا که بعد از انجام کارای خودش متوجه اون شد، رفت بالای سرش و وقتی اونو در خواب دید، فهمید که از ترس قهوه خونه و شپشای اونجا فرار کرده. با مهر مادرانه خودش شروع به قربون صدقه رفتن و فهم و فراست اون کرد. چون نتونست دل از اون بکنه، پهلوش دراز کشید و به نوازش سر و تنش پرداخت و با زمزمه و ترانه خونی های مخصوص خودش به بیدار کردن جواد پرداخت و گفت: آی ننه قربون قدت بره که همه ی قد دوشک رو گرفته. آی قربون موهای طلایی خوشگلت برم که مثل ابریشم برق میزنه. پسرم ماه میمونه، شاه میمونه، پسر شمشاد کوتاه میمونه، نور ماه میمونه که مهتاب به دورشه، کل قند میمونه که عطار بفروشه، پسر سیب و پسر نار، پسر تاج سپهدار، پسر مخمل بپوشه، پسر دوماد عموشه، هزار هزار به قربونش، باغ لاله‌زار به قربونش، 78 به قربونش، خانومای رشت به قربونش، زن کردار به قربونش، میشه گلدار به قربونش، حشم و رمم به قربونش، بابام و ننم به قربونش. و از این دست شعرهای قدیمی و قاجاری. همینطور که دست به سرش میمالید، ریزه کاه و آشغالای لای موهاشو میگرفت و لذت میبرد. که یهو یه چیز سفتی رو به اندازه دونه ماش زیر انگشت خودش احساس کرد که داخل پوست سر اون فرو رفته. اول فکر کرد همون شن و آشغالای عادیه و خیلی اهمیت نداد. ولی وقتی سرش رو جلو آورد و موهاش رو پس و پیش رو دقت کرد، جوش سفیدی ته سرش دید، مثل جوی بود که داخل آب خیسونده باشن. این جوش سفیدی زده و بزرگ شده بود که با دیدن این صحنه انگار که لگن آب یخی رو در حمام داغ به تنش پاشیده باشن، یهو از جا پرید و تمام وجودش به لرزه در اومد و محکم به سر خودش کوبید. بعد گفت: آخ خدا مرگم بده، دیدی چه خاکی به سرم شد؟ دیدی چه بلایی سرم اومد؟ دیدی از هر چی میترسیدم عاقبت نصیبم شد؟ دیدی آخرش این بچه کچلای مکتب خونه سر بچم رو کچل کردن؟ دیدی چه درد بی درمونی دوچارم شد؟ دیدی هر چی رو من کردم چجوری تو دامنم نشست و به سر خودم و بچم اومد؟ بعد خودشو از اتاق بیرون انداخت و با فریاد بلند به صدا کردن همسایه ها پرداخت. آی مریم خانوم، آی دختر آقا، ننه ماشالله، بیگم خانوم، مونس آقا، حیات خلوتی ها، یکی به دادم برسه. خیلی طولی نکشید که تمام اهل خونه رو دور خودش جمع کرد. مثل کسی که مصیبت بزرگی بهش رو آورده باشه به سر و سینه خودش میزد. هر کدوم از همسایه هایی که میرسیدن سراسیمه مثل کسی که دندونش رو کشیده باشن با دوتا دست دامنش رو چسبیدن و به چارجویی و التماس پرداختن. بعدیا سر می رسیدن و به اصطلاح جو ملتهب می کردن. کبرا گفت: شما رو به خدا بگین چی کار کنم؟ چه خاکی به سرم بریزم؟ بچم کچل شد، چاره ای یادم بدین؟ شما رو به خدا کدومتون از کچلی چیزی سرتون میشه؟ این جملاتی بود که دائم به زبون می آورد و به سر و صورتش چنگ می زد و چشم به دهان این و اون دوخته بود. چون جوابی از اونو نشنید، دوباره مثل اینکه کم کم دردش بیشتر شده باشه بی اراده به دور خودش میچرخید و این طرف اون طرف میرفت و به زحمت آب گلوشو قورت میداد و سوالای خودشو از سر میگرفت. بالاخره مونس آقا که از همه مسن‌تر بود تلسم سکوت و شکست و گفت: چه خبرت دختر؟ مثل بچه‌ای بدون شیر زبون به دهن نمیگیری؟ مگه چه خبر شده؟ آسمون به زمین نیومده که به جلز و ولز افتادی؟ چیه همچین به روز خودت میکنی؟ توی هر کوچه 100 تا کچل، اینم یکیش. توی 1000 تا گر، یکیش بالاتر. این که قصه نداره، این همه سوز و گداز نمیخواد. اصلا از کجا فهمیدی که رو سرش کچلیه؟ و از کجا معلوم گرمی و این کوفت و زرماری دوره گردا مثل حلوا جوزی و حلوا ماما جیم جیم و گزستهی و اینجور چیزا نباشه؟ تازه اگه کچلی هم باشه، مردن که نیست علاج نداشته باشه. هر دردی باشه دوا داره. خود منو که میبینی؟ آروم بگیر دختر، والا من تو عمرم همچین عدهایی که تو واسه یه ذره شکرک در میاری از هیچ ننهی ندیده بودم. برو شکر خدا کن که 4 ستون بدنش سالمه، مثل بیشتر بچه های کور و افلیج و چلاغ نیست که تنگ دلت افتاده باشه. دختره رو ببین چه رسوایی را انداخته. بعد ننه ماشالله پشت حرف مونس آقا رو میگیره و میگه: دختر جون، من که میگم کورکی سوزهی چیزیه، اینجوری که تعریفشو میکنی هیچ ربطی به کچلی نداره. باید گرمیش کرده باشه. 3 روز شبی 2 سر آلو خیس میکنی، صبح بهش میدی خوب خوب میشه. پسر بچه است، جیگرش گرمه، از این سوز کورا به سر و تنش زیاد میزنه. اما این حرفا هیچ کدوم چاره کار کبرا نبود و همچنان اشک میریخت و پریشونی میکرد و متوسل به این و اون میشد. در این وقت مریم خانوم که تا الان ساکت نشسته بود، وقتی کبرا رو در اون حال و التهاب دید، خودشو نزدیک کرد و سنجاق زیر چونش رو باز کرد و چارقدش رو از سرش برداشت. بعد کلاهکیس نمد شدهش رو بالا گرفت و مغز سر تاس براقش رو جلوی صورت اون گرفت و گفت: آی خانومی که مثل علی ورجه همینجور یه ریز بالا پایین میپری، سر من که کچله بیروزی مونده؟ از همه شما هم شوهرم بیشتر دوستم داره و بهتر زندگی میکنم. منم که میگم این جوش کچلی نیست، صفحه‌ای شیرینکی چیزیه، عوضی گرفتی. به فرضم که میگی کچلیو میشناسی و کچلی هم باشه، دنیا که به آخر نرسیده، سر بچت کچل شده. کچلا اقبال دارن، خیلی هم دلت بخواد بچت کچل باشه، تازه میرپنج هم باشه. حالا چیزی نیست که، میبریمش پیش زن رجب‌علی دباغ، ریششو میکشه، قرقروت میمال خوبش میکنه. میرپنج منظور افسر ارشدیه که فرمانده عده‌ای سرباز در حدود 5000 نفر بوده که در دوران ناصرالدین شاه ابدا شد. حالا دقیقاً نمیدونم اکثرشون کچل بودن که این مثال زده شد یا چی. بیگم خانوم پرید وسط حرف مریم خانوم و گفت: نه خواهر، قر قروت میدونه کل سرشو پر میکنه. رو به نارنج تند اگه گیر بیاره بهتره. اصلا چرا این کارو بکنی؟ یه فضله کبوتر پیدا کن بچسبون روش. 7 مرتبه لعن 4 ضربو بخون و نیت کن. بعد بکنشو با موی سر زن طلاق گرفته بالای سر مستراح آویزون کن. 2 روزه خشکش میکنه. همین دواشو بس. ردخورم نداره و بی خودم جوش نزن و ننه من غریبم بازی در نیار. بر از همین خونه بغلی فضلشو بگیر و بیار به انجام برسون. دختر آقا که در این مناظره از بقیه عقب مونده بود، خودشو وسط انداخت و سینه رو صاف کرد و گفت: به حق چیزای ندیده، چه دور زمونه‌ای شده. والا آدم شاخ در میاره. دختره امروزی رو ببین واسه یه جوش کچلی چه قربت بازی در میاره و یه مش آدمو چجوری منتر خودش کرده. من که تا حالا از پسرم همچین چیزایی ندیده بودم. اولا وقتی بچه کچل میشد خودش خوب میشد. دویامندش اگه میخواستن زودتر خوب بشه یه خورده دوا درمون و یه خورده دعاسنا براش میخوندن، بعدم ولش میکردن. خوب میشد که میشد، نمیشدم که نمیشد. آخرش بزرگ میشد و یه چیزی مثل آب با آب شدن بود، یا کاسبایی مثل نونتابی و آهنگری و اینطور کارا که دود و دم و عفونت داشته باشه دستشون میومد و کم کم از همون دود و دما ریشه زخمشون میسوخت و درمونشون میکرد. مریم خانومم نادرست نمیگه. شوهر خود من 60 سالشه، 50 سالشو کچل بوده، گشنه مونده. بهش بگی نمیخواد قشقرق را بندازه، بشینه تو همین خونه رو نگاه کنه ببینه چند تا کچلن، کدومشون بینون موندن که تو قصه کچلیو میخوری. حالا واسش حساب میکنم. بابا محمد و پسر دختر آقا این دوتا، مریم خانوم این 3 تا، شوهر خودم 4 تا، نوه بالایی ها 5 تا، دختر مونساقا 6 تا، شوهر مونساقا 7 تا، آقا فخر با عروسش 9 تا. بازم بشمارم؟ یهو در این وقت عروس آقا فخر با برافروختگی و پرخاش زیادی خودشو وسط حرف دختر آقا انداخت و پرسید: منم گفتی کچلم؟ آره ننه، بهت بر نخوره، تو هم وسط سرت یکم تاسه. بذار حرفمو بزنم. شوهر رقیه خانوم حیات بیرونی 10 تا، پسر ننه ماشالله 11 تا، این همه آدم اینجا زندگی میکنه، این همه هم کچلن. چند تا دیگه زناشون هم شاید کچلن و پنهون کرده باشن. یعنی همشون بینون موندن که تو اینجوری کولی بازی رو انداختی. خدا یه جو اقبال به یه آدم بده. کچلی که عیب و آر نیست. مشباقر بقال کچل بود، وکیل مجلس شد. حاج ممتقی بنکدار کچل بود، رفت توی سفارت. چند تا وزیرامون هم کچلن. بیشتر صاحب منصبای قزاخونه هم کچلن. سر جنبونای شهرمون مثل 5 کچلون معروفن. اسم 7 تا کچلو مینویسن و آویزون میکنن، بارون بند میاد. خوبه توی بازار از بقال و قصاب و نونوا و کبابی و شیرینی پز و سیرابی پز و دیزی پز همه رو دیدی و زخم کچلیشون تا روی پیشونیشون اومده و هنوزم اینجوری میکنی. جلو چشته همین عبدالعلی کبابی با اون شوره سرش که سر تا سر یقه قباشو گرفته، ناهار بازار و سرچراغش که میشه وقت نداره حتی دستشو از توی قیمه در بیاره و پول از دست مشتری بگیره. حالا چیه؟ سکته زده؟ یعنی من و تو بچه هامون باید غیر از این بشن که داری خودتو میکشی؟ یعنی اگه یه ذره هم از قیمه لذت میبردم تا الان، این دختر آقا ازم گرفتش. کبرا که دیگه از این مزخرفات حالش داشت به هم میخورد، میخواست فریاد بلندی بکشه. وقتی دید طبق نظر همه ی اونا، اونم باید اسم بچهشو در دفتر کچلا بنویسه که جواد کچل صداش کنن، فریاد بلندی سر دختر آقا کشید و گفت: ضعیفه، مگه کله گنجش خوردی و سق تو از کچلی برداشتن که این همه حرف میزنی و کچل کچل میکنی؟ بچه من چه ربطی به مردم داره؟ یعنی تو میگی اگه یکی تو شهر کورا وارد شد اونم باید دستی دستی بره چشم خودشو کور کنه؟ نه خیر، من باید بچه‌م خوب بشه. اونایی که بچه هاشون کچل موندن لابد ننه‌های بیار و دردی مثل شماها داشتن و الا اگه پیگیر شده بودن سر بچه هاشونو خوب میکردن. همین کچلی بچه منم تو دهنی بچه های شماها شده که حالا دارین بلبلیشو میخونین. دختر آقا گفت: ما هم نگفتیم بچه تو هم حتما باید کچل بشه. گفتیم این همه خودکشون لازم نداره. آدم جون خودش از هر چیزی بگی عزیزتره. واسه این گفتم که این همه جوش نزنی و وحشت نکنی. وقتی بمیری 100 تا از این بچه هم باشن، 2 تا خورما خیرت نمی کنن. گردن اهل خونم نمیخواد بذاری. اگه تو دهنی هم باشه از تو دهن بچه های مکتب خونه هست که سقزاشون رو دهن هم میذارن. کسی که با تو بچه دشمنی نداره که این حرفو میزنی. حالا میخوای خوب بشه؟ بسم الله. تو جلو بیافت، منم میام دنبالت. این همه دعا نویس تو شهره. میریم میدیم واسهش دعا بخونن. بلدم نیستی یا میخوای تنها بری؟ چند تا نشونی بهت میدم. ملا ابراهیم جهود، میرزا احمد جنگیر صابون پسخونه، پسر کل محمد زغالی توی پامنار، میر حسن تکیه رضا قلی خان، حسین علی کور بین بازارچه معیر، 100 تا 1000 تا دیگم توی هر گوشه و کنار هستن که دعای کچلی بلدن. یه چیز دیگم یادم اومد، رطوبت دهن مردهی که جای باز و آزاد مرده باشه اگه روش به مالی فوری خوب میشه. یعنی مردهی باشه که توی اتاق سرپوشیدهی چیزی نمرده باشه، از همینا که کنار کوچه خیابون میمیرن. راستی خون سگم خوبه. همسایه زینت خانوم یادم سر بچهشو با خون سگ خوب کرد. اگه به دعا و اینجور چیزام اعتقاد نداری، ببرش پیش قلمدونساز یا حاج کاظم عطار توی سبز میدون که دواهای اینام خیلی زود خوب میکنه. زن حسین علی مغنی باشی هم میگن بد نیست، تعریفشو میکنن. یه دوای وقفی هم نوه کلموسا داره، خیلی ها رو سالم کرده، پولی هم نیست، میخوای ببریمش اونجا. اینا هم واسه این گفتم که نگی چشممون ور نمیداره بچت مو داشته باشه. این وضعیت عقاید اجداد و میراث و گذشتگان ماست که همین الان توی فضای مجازی پره. مثل ریگ ریختن و ملت و تیغ میزنن و میدوشن و به ریشمون میخندن و ما همچنان باید هرس بخوریم و خون به دلمون کنیم. کبرا که از اون همه دستورات و تکالیف مسخره مختلف حتی یه کلمه از اونا به دلش نچسبیده بود، بدون اینکه دیگه جوابی بده خودشو به جواد که همچنان در خواب بود رسوند و با یک نوک پای محکم که به پاش زد بلندش کرد و مچ دستشو گرفت و کفشاشو جلوی پاش انداخت و کشون کشون اونو به خونه مادرش رسوند و به چاره‌جویی از مادرش برومد. اما دستور اونم جزئی نبود که موهای روی جوش و اطرافش رو با منقاش یا موچین بکشه و به جاش رب نارنج بماله و خونکی زیادی به خوردش بده. بعدم سعی کنه که آب و رطوبت به سرش نرسه که همونجا وسایل کارو فراهم کرد. بعد با خشونت هرچه تمامتر به زمین کوبیدش و پاهاشو به دورش حلقه کرد و به انجام عمل پرداخت. کبرا عصبی شد و گفت: آخو کوفت، آخو درد، آخو هنناق، ورپریده جزام گرفته رو هی بهش میگم با این بچه های بی سر و پای کوفت و درد بی دربونی راه نرو، مگه گوش میده؟ آخو مرز، اگه صدا در بیاد بیخ خرتو میگیرم و خفت میکنم. زیر گل رفته رو معلوم نیست با کدوم جوون مرد شده ای کلنجار رفته یا تو دهنی کدوم آتیش گرفته رو خورده و خودشو به این روز انداخته. ذلیل مرده رو هرچی بهش میگم مگه به خرجش میره؟ این همه بدبختی داشتم، یک کچلیم کم بود که اونم خدا توی دامنم گذاشت. مادر کبرا میگه: نه ناشکری نکن، آدم خوب نیست اینطور کم حوصله و بیتاقت باشه. مردم از این بالاترشو دارن و کفر نمیگن. نه مادر نگو، نمیدونی این چه درد بیدرمونیه. اگه تب و نوبه یا درد دیگه بود باز یه چیزی، اما این بیساب مونده پدر آدمو در میاره. مثل آتیشی میمونه که لای پنبه رفته باشه، هی رخنه میکنه و ریشه میدونه. روزی 20 صفحه دست و روشو بشور، هر هفته ناخوناشو بگیر که سرشو نخارونه، حمومش ببر، نذار بچه‌ها طرفش بیان، اینم دستمزدم. جزه جیگر زده مگه حرف سرش میشه؟ بازم تا سر میچرخونی از سر و کول بچه کچلا بالا میره و اره میده تیشه میگیره. الهی حناق بگیری بچه که کچل نبینمت. مبارکه، خیلی خوشگل بود، آبلم در آورد. ای تاله بسوزی که هرچی گندمنده مال من دردمنده. ناسلامتی گفتم امسال دردی ندارم و مثل همه آدم ها شب عیدی دلم خوشه. چراغ دلم سوز میزنه. هنوز خیالشو نکرده بودم که یه جغد بدخبر سر بومم نشست. فصل سوم شکر تلخ، پایان اپیزود دوم.